لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
بسم الله اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه خب دوستان التماس دعا داریم حضورتون انشاءالله که طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه. در این لحظه به فرازهای صحیفه سجدی توجه کنید.
دعای هفتم نیایشان حضرت در کارهای مهم. ای آن که گره کارهای فرو بسته به سرانگشت تو گشوده می شود و ای آن که سختی دشواری ها با تو آسان می گردد و ای آن که راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست. سختی ها به قدرت تو به نرمی گرایند و به لطف تو اسباب کارها فراهم آیند. فرمان الهی به نیروی تو به انجام رسد و چیزها به اراده تو موجود شوند و خواست تو را بیان که بگویی فرمان برند و از آنچه خواست تو نیست بیان که بگویی رو بگردانند. توی آن که در کارهای مهم بخوانندش و در ناگواری ها بدو پناه برند. هیچ بلایی از ما بر نگردد مگر تو آن بلا را بگردانی و هیچ اندوهی برطرف نشود مگر تو آن را از دل برانی. ای پروردگار من، اینک بلایی بر سرم فرود آمده که سنگینیش مرا به زانو در آورده است و به دردی گرفتار آمدم که با آن مدارا نتوانم کرد. این همه را تو به نیروی خیش بر من وارد آورده ای و به سوی من روان کرده ای. آنچه تو بر من وارد آورده ای هیچ کس باز نبرد و آنچه تو به سوی من روان کرده ای هیچ کس بر نگرداند. دری را که تو بسته باشی کس نگشاید، و دری را که تو گشوده باشی کس نتواند بست. آن کار را که تو دشوار کنی هیچ کس آسان نکند، و آن کس را که تو خوار گردانی کسی مدد نرساند. پس بر محمد و خاندانش درود فرست. ای پروردگار من، به احسان خیش در آسایش به روی من بگشا و به نیروی خود سختی اندوهم را در هم شکن، و در آنچه زبان شکایت بدان گشودم به نیکی بنگر، و مرا در آنچه از تو خواستم شیرینی استجابت بچشان، و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه به من ده، و راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم ده. و مرا به سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار. ای پروردگار من، از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بی‌طاقتم، و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده است، و این در حالی است که تنها تو می‌توانی آن اندوه را از میان برداری و آنچه را بدان گرفتار آمدم دور کنی. پس با من چنین کن، اگر چه شایسته یا نباشم، ای صاحب عرش بزرگ.
میرن معنویتشون، صداشون تازه بعد از رفتن بلند میشه، نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه.
شهید احمد اسدی، برادران و خواهران، مردم مسلمان ایران، خوشا به حال کسی که کار برای خدا را فراموش نکند و کارهای خیش را مخلصانه برای خدا انجام دهد. این کارها باعث جدایی شیطان و نجات پیدا کردن انسان است. لذا اخلاص در عمل و امور را پیشه خود قرار دهید و اعمالتان هر چند قلیل باشد برای خدا باشد، و آگاه باشید که هر کجا کار برای خدا نباشد اختلاف است، و جایی که اختلاف است خودپرستی و هوس در همان جا وجود دارد.
بدانید امروز هم پیام شهیدان اگر به گوش ما برسه از ما خوف را و حزن را برطرف خواهد کرد. مهم اینه که ما بشنویم این صدا، بشنویم این صدا، بشنویم این صدا.
آقا ما به آخر شهری مزید شد.
خب دوستان، همچنان همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ. دعوت میکنم در این لحظه شنونده آیین سپاس باشید به مدت 26 دقیقه.
آیین سپاس. به نام خدا. سلام، من فاطمه حقیقت ناصری هستم و شما آیین سپاس را میشنوید. گروه کتاب رادیو فرهنگ در نظر دارد در این برنامه مشاهیر علم و ادب این سرزمین را بیش از پیش به شما معرفی کند. در این برنامه یک فیلسوف، شاعر و عالم ایرانی را به شما معرفی می‌کنیم. سید ابوالحسن طباطبایی، معروف میرزا ابوالحسن جلوه، در سال 1328 قمری در احمدآباد هند چشم به جهان گشود. نسب وی با 30 واسطه به امام حسن علیه السلام میرسد. میرزا ابوالحسن جلوه بعد از مرگ پدرش به اصفهان رفت و در مدرسه کاسگران اقامت گزید. او تمام وقت خود را صرف تحصیل کرد و در سال 1273 قمری به تهران رفت و مدت 41 سال در مدرسه دارالشفا به تدریس حکمت، فلسفه، ریاضی و عرفان پرداخته. در بخش اول آیین سپاس بشنوید صحبت‌های دکتر حسن بلخاری را در مورد میرزا ابوالحسن جلوه.
اجزه بدید نخست به روح بلند مرحوم میرزا ابوالحسن جلوه، مشهور و مشتهر به حکیم جلوه و یکی از بنیادگذاران مکتب فلسفی تهران، در کنار اسامی دیگری که این بحثم اشاره خواهم کرد، سلام و درود بفرستم و از حضرت حق تعالی رب ودود و کریم منان بخواهم و آرزو کنم که روح پرفتوح ایشان را با علما، با صلحا، با حکما محشور و قرین بفرماید انشاءالله. اجزه بدید من یک شرح مختصری از حیات ایشان را عرض بکنم که مطلع و مقدمه ورود به بحث بزرگواران و استادان محترم باشه. الان چیزی در حدود 126 سال از فوت مرحوم جلوه میگذره. ایشان متولد 1238 هجری قمری هستند، محتمل 1200 و 1314 هجری. اینا رو اجزه بدید قمری من عرض بکنم. الان 1440 ایم، 1314 هجری قمری جمعه ششم ذوالقعده ایشان فوت کردن در همین تهران. آرامگاهشان هم میدانید در ابن باووی هست، اونجا دفن شدند. ایشان متولد هنده، احمدآباد هند. علتش هم این هست که پدرش میرزا محمد تبات، اصل نام ایشان هم میرزا ابوالحسن طباطبایی است. جلوه تخلص شعری ایشان هست، به حکیم جلوه مشهور شدن ولی اصل میرزا ابوالحسن طباطبایی. البته استاد این مطالب جناب آقای دکتر صدوقی سها هستند در حوزه علم رجال فلاسفه ایران. این که رفتن آنجا، خب پدرشان ادیب بود و دنبال ادیب بود و طبیب، پدر مرحوم جلوه، از برای کشف فضاهای جدید به هند میرن، اونجا حتی منصب سیاسی پیدا میکنن و مرحوم جلوه هم اونجا به دنیا میاد. بعد بنا به دلایلی برمیگردن ایران، در شهر زواره ساکن میشن. تا 7 سالش بوده مرحوم جلوه که میاد ایران، 7 سالگی میاد ایران، در زواره ساکن میشه. 15-16 سالگی از زواره میاد اصفهان و تا 35 سالگی اصفهان بوده. ایشان کلن 76 سال عمر کردن. تا 35 سالگی اصفهان بوده، دروس علوم منقول و معقول رو یاد میگیره، تو ادبیات در حقیقت یک جایگاهی پیدا میکنه. به دلایلی 35 سالگی از اصفهان میاد تهران. 41 سال روشنی بخش و گرما بخش مجالس حکمی تهران بوده، در جایی که مظفرالدین شاه به عنوان یا یکی از شاهان قاجار به عنوان بیمارستان ساخته بوده، دارالشفا، و بعد تغییر کاربری میده به قول امروزی ها و تبدیل به مدرسه میشه. ایشان تدریس خودشو شروع میکنه. ما در اون دوره 4 حکیم بزرگ تو تهران داریم که این 4 بنیادگذاران مکتب فلسفی تهران محسوب میشن و شهر هزار حکیم که یکی از القاب تهران هست، در حقیقت با بزرگی و سالاری حکمی و فلسفی چنین بزرگانی است که شکل گرفته و به وجود اومده. آقا محمد رضا قمشه‌ای، آقا علی مدرس، میرزا حسین سبزواری و مرحوم جلوه. مرحوم جلوه همه میدانند در میان فلاسفه بزرگ ایران به شدت متمایل به بو علی بوده و یکی از مهمترین شروح ایشان شروع بر شفاست و تدریس هایی که داشته. میدانید خودش به تعبیر خودش متن جدیدی رو تصنیف نکرد، بلکه تمام مباحث ایشان شرح و حاشیه بر بزرگان بود، بر ملا صدرا شرحهای جدی، در کنارش انتقادهای جدی داره، حرکت جوهری ملا صدرا رو قبول نداره، اتحاد عاقل و معقول ملا صدرا و حکمای دیگر قبول نداره، یک دیدگاه انتقادی البته با متانت، برخلاف برخی معاصران که مرحوم جلوه رو به کلمات تون نواختن که چرا ایشان بر صدرا که از برای برخی قبله ایست که غیر قابل تحمل نقد ایشان، و اینا من تعجب میکنم در جهان فلسفه این حب و بغضها چرا باید وجود داشته باشه. اما به هر حال برخی بر این نقد مرحوم جلوه بر صدرا ایرادهایی گرفتن که حالا در جای خودش قابل بحثه. ایشان بر آثار صدرا هم نقد جدی داره، هم شرح جدی داره، منتها شروح کاملا متین و استدلالی. بر آثار ابن سینا که بسیار داره. برای من در این شروح ایشان 3 خیلی جالب بود. یکی شرحی که بر لوایح جامی داره، یکی شرحی که بر مثنوی معنوی مولانا داره، یکی شرحی که بر مقدمه قیصری داره. یعنی برای من به عنوان کسی که، ببخشید من پنهان نمی کنم که جزو ارادتمندان ویژه جناب ابن عربی هستم و تو این 2-3 اگر توجه بفرمایید، بعد از اینکه این سعادت رو پیدا کردم در کنار استاد، نه جای استاد در انجمن قرار بگیرم، اکثر مقالاتی که نوشتم بزرگان تمدن اسلامی رو نسبتشون رو با ابن عربی سنجیدم. برای من جالب بود کسی که دائم در مقالمم اووردم در شاهراه بین بو علی و صدرا داره تردد میکنه، این چرا میره سراغ ابن عربی و مولانا و جامی؟ و البته میدانید محال است کسی در حکمت اسلامی تقوس کند و سراغ ابن عربی و مولانا نرود. اینها به هر حال بزرگان بیبدیل حکمت ما هستند. بر این اساس شاید سوال من چندان به جا نباشد، اما جالب بود که ایشان رفته.
آنچه شنیدید صحبت‌های دکتر حسن بلخاری بود در مورد میرزا ابوالحسن جلوه. میرزا ابوالحسن جلوه در طول سالهایی که مشغول فراگیری علم بود، نزد اساتیدی همچون ملا محمد جعفر لاهیجی، سید رضی لاریجانی و میرزا حسن چینی شاگردی کرد. در این بخش از آینه سپاس بشنوید صحبت‌های قاسم پور حسن را در مورد میرزا ابوالحسن جلوه.
به طور خاص یکی از مباحثی که مرحوم جلوه در نقد ملا صدر را بیان کرد را میخوام شرح بدم، همراه متنی که دارم و توضیح خواهم داد که حق با مرحوم جلوه هست یا حق با مخالفین مرحوم جلوه. مرحوم جلوه ناشناخته موند. تصور من این هستش که چون جسارت کرد، جرأت کرد و نقدی بر حکمت متعالیه داشت. من سه تا مقدمه کوتاه عرض بکنم بعد وارد بحثم بشم. مقدمه اول اینه، هم مرحوم جلوه، هم آقا محمد رضا و هم آقا علی بزرگ شده اصفهانن، تحصیل کرده اصفهانن، استاد شده در اصفهانن و اومدن در تهران و هر سه هم در تهران فوت میکنن. و جالب این استش که برخلاف منتقدان شاگردانشون مشترکن. اصلا اینجوری نیست که این شاگرد ابن سینایی داشته باشه اون شاگرد صدرایی. نمونه شاگردانی که نام بردن، مرحوم کرمانشاهی یا مرحوم میرزا مهدی یا تنکابونی، خب دیگه اون جمله معروف مرحوم تنکابونی جناب استاد همه میدونیم، تمهید القواعد خوندم اومدم اینجا هم خوندم، باره کلا مرحوم جلوه پس این حرفا خیلی درست نبود که میگفتن. خب نکته دوم بحث اینه، در مکتب اصفهان تا زمان ملا صدرا کسی ابن سینا نمیخوند فیلسوف نبود. سال 420 هجری قمری به طور کلی مکتب عقلی از بغداد میاد به اصفهان با ابن سینا. سهروردی هم میخواد فیلسوف بشه باید از مراغه پاشه بیاد اصفهان، اصفهان نیاد فیلسوف نیست. ببینید اهمیت ابن سینا چقدره، یعنی یک مرکز عقلی رو جابجا میکنه و اصفهان تبدیل میشه به مرکز عقلی با ابن سینا. درسته ابن سینا سال 414 میاد اصفهان، ولی تا بیاد همه آثاری که ما آثار مهم ابن سینا میدونیم، از جمله اشارات، از جمله دانشنامه علایی که تقدیم میکنه به علاءالدوله 420. پس در اصفهان بعد از ملا صدرا یا شما باید در گرایش حکمت متعالیه درس میخوندین که ما این طبقات چهارگانه رو داریم تا الان، یا باید ابن سینا میخوندین. یعنی چه رجب علی تبریزی، چه ملا شمسا و چه مرحوم جلوه. اما مهمترین ابن سینا خون ملا صدراست. ابن سینا میگوید پیش از من کسی المباحثات نمیخوند به اون معنا. همه اونهایی که میخوام بگم ابن سینا در المباحثات گفته. نظیری برای بحث وجود میگه بالاتر از المباحثاتش نداریم. تو تعلیقات ابن سینا هم همین گونه است. حجم شواهدی که ملا صدرا در جلد اول اسفار میاره، تو بحث وجود نگاه کنید، همه اشکالاتی که میخواد جواب بده میگه که قبل از ما شیخ الرئیس فرمودن. پس بنابراین اینی که مرحوم جلوه داره در مکتب تهران ابن سینا میگوید یک سنته، یک میراثه، استثناء نیست. نکته سوم، ما دو دسته افراد داریم در فهم مرحوم جلوه. یه دسته شاگردانشون هستن که عبارتها رو الان وقت نمی کنم بخونم، یادداشت کردم شما هم می دونید کما بیش، ولی حالا شاید اگر فرصتی بشه من اون عبارتها رو بیارم. خب مهمترین منتقد مرحوم جلوه سید جلال هست. سید جلال بیشترین نقدها رو در مقدمه شواهد ربوبیه میاره. من سه دسته از نقده های سید جلال میخوام مطرح بکنم، ببینیم ماهایی که طلبه هستیم، ماهایی که درس خونده هستیم، حق با سید جلال هست یا نیست. من اصلا نمیخوام از باب ترفیع و تخفیف حرف بزنم، از باب اشکالاتی که مطرح کردن. عبارت اصلی سید جلال این هست که مرحوم جلوه عمیق نبود. مرحوم جلوه نمیتونست ملا صدرا بفهمه. مرحوم جلوه در عرفان که راجل بود. در عرفان میفرماید سید جلال آشتانی مرحوم جلوه راجل بود. ما در حواشی و تعلیقاتی که مرحوم جلوه بر کتب فلسفی نوشته سیر نمودیم. اینا عبارتهای سید جلال. و برای نمونه یک تحقیق علمی که بتوان او را صاحب نظر و راسخ در این مسائل دانست از آن مرحوم ندیدیم. برخلاف آقا علی حکیم مدرس و آقا محمد رضا و ملا عبدالله زنوزی و حاج ملا هادی سبزواری که دارای تحقیقات عالیه و تقریر فلسفه به سبک ملا صدرا می باشند، حقیر معتقد است که باید با سعی بلیغ جمیع مأخذ و منابع را به دست آورد تا معلوم شود که هر دانشمند تا چه اندازه از خود دارای تحقیقات است. باید شخص متتبع در هر علم متخصص آن باشد تا دچار لغزش های خطرناک نشود. اینا عبارت های سید جلال. اینی که مرحوم آشتیانی عنوان کرده هر جا من دیدم مرحوم جلوه در صدد تخفیف ملا صدرا بود و نقد منصفانه از ملا صدرا نداشت، تا دلتون بخواد مجموعه این نقل ها و شعرهایی که ما داریم، ما چون این چیزی از مرحوم جلوه نمی‌بینیم.
آنچه شنیدید صحبت‌های قاسم پورحسن بود در مورد میرزا ابوالحسن جلوه. میرزا ابوالحسن جلوه در طول سال‌های تدریس خود در اصفهان و تهران شاگردان بسیاری را تربیت کرد که از میان آنها می‌توان به میرزا حسن کرمانشاهی، میرزا محمد طاهر تنکابونی و میرزا محمد علی شاه‌آبادی اشاره کرد. در بخش پایانی آیین سپاس بشنوید صحبت‌های آیت الله قیاس الدین طه محمدی را.
من خواستم چند تا نقطه عطف از جامعیت این انسان که در مسئله بزرگداشتشون مطرح است. مرحوم جلوه چند نفر حکیم، فیلسوف، متفکر، عارف تربیت کرده است. دین بزرگی برگردن. یکیش استاد حضرت امام. استاد حضرت امام